بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، سال 94، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا وحبيبنا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجه بقية الله الاعظم روحي وارواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على اعدائه مجمعين الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شما حتما بارها در قرآن کریم این مطلب رو مشاهده فرمودید یا در عموم معارف دینی و تجربه زندگی به خوبی دریافته اید که مجازات های خدا و پاداش های خدا هر دو از این دنیا شروع میشن، به آخرت زیاد واگذار نمیشن، یعنی زیاد به معنای مطلق، مطلقا به آخرت واگذار نمیشن. خداوند متعال بعضی ها رو میخواد مجازات کنه یا برای اینکه نجاتشون بده از وضع بد، یا برای اینکه اصلا مجازاتشو مستحق فرد و مثلا دچار مصائب و معاصی بزرگی هست که از همین الان خودشو داره مستحق مجازات میکنه، خب این مجازات از همین دنیا شروع میشه. در این باره باید به پاداش هم اشاره کرد. خداوند متعال خیلی از اوقات پاداش رو نمیگذاره برای آخرت، از همین دنیا شروع میکنه، یا برای اینکه طرف رو رشد بده، یا برای اینکه اساسا طرف مستحقشه. هم مجازات هم پاداش از این دنیا شروع میشن، منتها نوع پاداش و نوع مجازاتی که از این دنیا شروع میشن قابل توجهه، پیچیده است، زیاد رو نیست. اگر رو بود که خب خیلی علکی مشتری خدا می شدن بدون اینکه حقیقتاً از صفای باطن و شایستگی لازم برخوردار باشن. مثلا یک کسی بلند شه نماز شب بخونه، صبح ببینه به توی حسابش حسابی اومده دیگه پول، میگه خب پس من اگر فردا شب دو بار بلند شم چی دو برابر میاد توی حسابتون. خب اینجور عبادت میدونید طبیعتاً ارزش نخواهد داشت. یا حتی برعکسش، کسی خطا بکنه بلافاصله ببینه که انقدر از حسابش کم شد، شما دو ساعت پیش این خطا رو کردید، طبیعتاً نه کسی خطا میکرد به این سادگی، نه کسی عبادتش ارزشمند به حساب میومد. لذا خدا پیچیده قرار داده این مجازات و این پاداش رو. تا اینجا ما الان یه مقدمه ای رو داریم عرض میکنیم که خودش مفصل جای بحث داره، ولی پاداش ها و مجازات های الهی از دنیا شروع میشن، به آخرت واگذار نمیشن به صورت مطلق. حالا این که توی دنیا شروع میشن چی هستن اینا؟ من یه چند تا مثال میذارم بعد به بحث خودمون برسیم. مثلا خداوند متعال اگر بخواد کسی رو مجازات بکنه توی دنیا، یکی از مجازات هایی که مشهور تو روایات آوردن اینه، انقدر گرفتاری بهش میده و درگیری ذهنی و درگیری عملی براش ایجاد میکنه که وقت نمیکنه به خدا برسه، وقت نمیکنه به عبادت برسه. بعد جمع‌بندی هم که میکنه در نهایت میبینه الکی بود، سر کار بود، یعنی اینقدرم نمیخواست درگیر بشه از نظر ذهنی. این یکی از روش‌های مجازات خداست. بهش میگن بیا برو عبادت، میگه من واقعا ارادت دارم به پروردگار عالم، به اهل بیت اسمت و طهارتم همینطور، اما گرفتارم، میدونی گرفتار، نمیتوانم، کی تو رو گرفتار کرده؟ اصلا گرفتارت کرده که نیای کلن صدا تو نشنوه. میفرماید من اگر از بنده بدم بیاد یه کاری میکنم، درگیرش میکنم، هیچ وقت صدای نالش در خونه من بلند نشه، نه دعای کمیلی بخونه، نه دعای توسلی، نه قرآنی بخونه، نه نماز درست حسابی، اصلا صداش در خونه من بلند نشه. وقت نداره این بنده من، من یه کاری کردم وقت نداشته باشه. ببینید اینا شیوه های مجازات های الهیه. یا مثلا یکی دیگه از شیوه های مجازات پیچیدگی داره دیگه، این استش که میفرماد او رو به غیر خودم علاقمند میکنم شدیدن. خیلی جالبه. امام صادق علیه السلام میفرماد هر کی رو خدا بخواد مجازاتش بکنه، او رو عاشق غیر خودش قرار میده. برو دیگه رفتی سر کار، میخوام این طرف ها دیگه پیدات نشه. حالا یا میره دیگه نمیاد، یا اتفاق، یا مثلا میره اتفاقهایی براش میفته دیگه، محکم برمیگرده، باید حتما سرش به سنگ میخورده. خب ببینید اینا شیوه های مجازات های الهیه. یا برای پاداش ها چه کارهایی رو انجام میده؟ حضرت زهرا سلام الله علیها که از این پاداش های بی نظیر رو مطرح میفرمان که ما واقعا همیشه بهش محتاج هستیم. مثلا میاد یه جوری زندگی او رو طراحی میکنه که همیشه سه به هیچ زندگی به نفع اوست، حالا ظاهری یا معنوی، ایناشو کاری ندارم. من اسعد الالله خالص عبادته احبت الله عز و جل له افضل مصلحته. کسی عبادت خالص انجام بده، خدا بهترین مصلحت ها رو براش قرار میده. بله تصادف میکنیم مصلحت بود، بدهکار میشیم مصلحت بود، سود میکنیم مصلحت بود، هر اتفاقی که میفته برامون مصلحت ماست، منتها آیا بهترین مصلحت ماست؟ این خیلی پیچیده است. خدا هیچ وقت خلاف مصلحت بندش که کار نمیکنه، دعوا سر بهترین مصلحته. آیا بهترین مصلحت اینه یا نه؟ این اون نکته ایه که فاطمه زهرا سلام الله علیها میفرماد با عبادت خالص پدید میاد. بعدن نگاه میکنی میبینی شما هم مشکلات داشتی، رفیقت هم مشکلات داشته، شما هم خوشی ها و دلخوشی ها داشتی، رفیقت هم خوشی ها و دلخوشی ها داشته، اما چقدر شما جلوی تو همه زمینه ها و اون چقدر عقب تو همه زمینه ها. معلومه بعد از یک بررسی 40 ساله خدا بهترین مصلحت هاشو سر راه تو قرار داده. دیگه خیلی پیچیده است اینا، محاسباتش خیلی پیچیده است. خب اینا شیوه های مجازات خدا یا شیوه های پاداش خداست. البته آیه قرآن هم هست، همه تون آیه کریمه رو شنیدید حتما، که همین توضیحی که من دارم عرض می کنم رو، پیچیدگی برخورد پروردگار عالم رو خداوند متعال ذکر می فرماید. می فرماید اگر کسی تقوا مثلا داشته باشه، من حیث لا یحتسب خدا گره های او رو باز خواهد کرد، یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که حساب نمی کنه خدا گره های او رو خواهد گشود، گره هاشو باز میکنه. یه جایی که نمیدونی تو کجاست. حالا در یک روایتی من دیدم فرمایش عجیبی بود، فرمود اصلا خدا دوست نداره کار مؤمن رو جز من حیث لا یحتسب را بندازه. یعنی همیشه شرایط رو برای شما یه جوری قرار میده، بعد از یه راه غیبی برات باز میکنه، روزی تو رو از یه جایی که حساب نمیکنی باز میکنه. حالا شما فکر کنید چرا اینجوری میفرمان، چرا اینجوری خدا مقرر کرده؟ خب من خودم محاسبه میکنم، با محاسبات من بیا دیگه. نه، من میفرمان خدا عبا دارد روزی مؤمن را جز من حیث لا یحتسب برساند. وقت بعد از مدتی میدونید چه اتفاقی میفته؟ هر جا رو امید میبندی من اینجا یه چیزی گیرم بیاد خراب میشه، هر جا امید نمیبندی درست میشه. بعد از یه مدتی میبینی اصلا این رو. خب چرا این کارو میکنه خدا؟ فواید مختلفی داره. یکیش اینه که اینه به انسان بگه ببین نشین حساب بکن، تو کارتو بکن، تو دل به کسی نبند، تو دل به خودت هم نبند، بابا رو هیچ که حساب نکن جز من، واقعا کارا رو دست من ببین، رها کن. ولی وظیفتو انجام بده ها، نه اینکه حالا رها کن برو بشین گوشه خونه بگو که خب از در و دیوار باید برام بباره همینجوری. نه، وظیفتو انجام بده. خدا میفرماید من روزی مؤمن رو من حیث لا یحتسب میرسونم. یعنی اینکه نشین حساب کن دیگه، آزاد باش. خب آزاد باشم چیکار کنم؟ میفرماید وقتتو بیا برای من بذار، مشغول من باش، به عبادت من بپرداز، رو من حساب کن. رفیقت اومد گو آقا بریم هیئت، میگو باشه، میگو میرم، میگه میرم ماشینم ورم دارم میارم، میگو باشه حالا شما باشه. بعد تو دلت بگو من که رو تو حساب نمی کنم، رو خدا حساب میکنم که چی بشه. بعد رو رفیقت ماشینو ورم داره میاره. بله همیشه اینجوری باشه، سر همه کارهایی رو خدا حساب کن. من میترسم رو رفیقت حساب کنی ماشینش خراب بشه، اون بنده خدا تو راه حیفه ماشینش خراب بشه. اصلا رویش که حساب نکن، رو خدا حساب کن. این یه مدل زندگیه، یه مدل خیلی متفاوت. البته شما بعضی از بندگان ضعیف خدا هستن، ممکنه روی دیگران حساب کنن، خدا هم حسابشون رو خراب نکنه، بگه نه با این بیشتر از این ظرفیتشون نداره، من ازش انتظار ندارم. ولی خدا بنا نداره. اصل قصه اینجوریه من حیث و یحتسب کار بکنه، من حیث و لا یحتسب. خب من میخوام این روزی رو به این بندم برسونم، رو کیا حساب میکنه؟ رو این سه چهار نفر. خب اونا رو که قطع کنید، اون یکی طریق برسونید. کارش اینجوریه. حالا تو چه کاری؟ اصلا رو کسی حساب نکن، بیکار باش. نه بیکار در مقام عمل، بیکار در مقام ذهن. ذهن تو مشغول نکن، به خدا گره بزن کار رو. اصلا زندگی تجربه به خدا پیوستن است، زندگی تمرین به خدا رسیدن است، زندگی تقویت به خدا وابسته شدن است. خدا تو قرآن کریم بدش میاد از کسانی که کاملا معلوم دو سه مرتبه خداوند متعال این رو میفرماید، کسانی که کشتیشون داره غرق میشه وسط دریا هستن، یه دفعه دعو الله مخلصین له الدین، خدایا من دیگه کسی رو ندارم، بنده خدا تو هم هیچ وقت کسی رو غیر من نداری. من نمیدونم سطح بحث رو باید ببرم بالا یه چیزی بگم که دیگه کلاه آدم میفته دیگه، یعنی اینقدر سطحش میره باز. شما ها سطحتون بالاست، من خودم سطحم اینجوری نیزن یه حرفا بزنم، حالا به خاطر شما میزنم دیگه، چون شما سطحتون بالاست چی بگی آدم. یه بیمار سرطانی که همه دکترها جوابش کردن، امروز صبح چشمشو باز میکنه برای زندگی. چقدر به خدا، فقط و فقط به خدا و فقط به خدا وابسته است؟ بفرمایید. خیلی خیلی خب، ما کمتر از اون به خدا وابسته ایم. این همون، هیچ فرقی نمی کن. زندگی تمرینیه که به این نقطه برسی. دیدی بعضی وقتا میگی خدا من بای چه لحظه ای واقعا خدا غیر تو هیچ کی ندارم، خدا دیگه این انقطاع رو میبینی؟ و امیرالمومنین دعا میکنه این احساس رو، حبلی کمال الانقطاع الیک. خیلی این حرف، یعنی من و شما الان باید مثل کسی که تو بیابون گیر کرده نمیدونم تو اون لحظه ای که تو هواپیما، هواپیما داره سقوط میکنه، همه چیز یه لحظه رخ میده، رو زمین داریم راه میریم مثل اون آدمی که تو هواپیما و هواپیماش داره سقوط میکنه، بعد خب سخته. زندگی تمرین است برای رسیدن به این نقطه. بعدم همه چیز سر جاشه، مرگ که سر جاشه ها، خیلی از گرفتاری ها سر جاشه، خیلی از گرفتاری ها هم البته اینجوری زندگی کنید دیگه برطرف میشه گرفتاری های زیادی. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا، به فکر من نباشی، رفتی تو فکر دنیا، من زندگی تو پیچیده تر میکنم، بیشتر بشین فکر کن، برات کار درست کردم، برو بشین فکر کن. حالا یه استفاده ای بکنیم عملی دیگه. خیلی گرفتار شدی، مامانی، بابایی، عمه‌ای، خاله‌ای، کسی رو داری، خواهری، گاهی همسرت، خانواده‌ات، یکی برو به اونا برس، بشین باهاشون صحبت کن، تخمه بشکن، گپ بزن، گرفتاری اونا رو برطرف کن، به جای اینکه بشینی هی فکر کنی من چیکار کنم، من چیکار کنم، من چیکار کنم. کار یکی دو سه نفر از این ذوی الحقوق، خصوصا خانومهای فامیلت، خانومهای محرمت، دخترت، اینا رو رسیدگی کن. تو روایت هست خوشحال کردن یه خانومی که تو فامیل بهت محرمه چه آثار و برکاتی داره، عجیبه. ابوی ما خدا رحمتش بکنه، خدا وکیلی ما هم این حرفشو گوش نکردیم اینجوری، یا یعنی اصلا نشد، ما یه زندگی خیلی شلوغی پیدا کردیم، شاید هم لیاقت نداشتیم، نمیدونم. مثلا سری هم میگفت، اصلا تکی کلامش بود، گاهی به ما نوجوان بودیم نصیحت میکرد. خب ایشون روحانی بود، من دارم، یعنی چون آخوندی بود بالاخره، روایت زیاد خونده بود و قرآن زیاد میخوند و اینها، جنبندی این حرفایی که از دین دریافت کرده بود به عنوان یه آخوند به ما میگفت. حالا ما میگیم ابوی، نمیخوایم قصه حرف پدرمون رو بیاریم تو منبر مطرح بکنیم. میگفت گاهی یه مشما پرتقال بگیر، همجوری بی هوا برو خونه یکی از خواهرات، ببین خدا چجوری گرفتاریاتو باز میکنه. بعدها ما روایتشو خوندیم که آدم خواهرشو خوشحال کنه چقدر برکت ایجاد میکنه. حالا با برادرم فرق میکنه، یعنی بالاخره اینجا خدا یه امتیازاتی به خانم ما داده، نیازهایی هم هست. میگه مخصوصا وقتی اون یخچالش خالی بوده نداشته، دیگه آوردی و هیچی، کار ساده کردی، گره چند نفر دیگر رو باز کردی، به جای اینکه خصوصا زبل حقوق، به جای اینکه بشینی هی فکر کنی من این گره رو چجوری باز کنم، تو بگی من از باز کنی گره یکی دیگر رو باز کن، یا گره رابطه خودت با خدا رو باز کن. میفرماد هر موقع تو رابطه تو با من تنظیم بکنی، من رابطه تو رو با دیگران تنظیم میکنم. دیدی درگیر شدی با چند نفر و چیکار بکنم اینا رو، چیکار کنم این ذهنش نسبت من درست بشه، اونه که اقدامش برای من درست عمل بکنه، اونه که کینش مثلا از بین بره، اونه که به من علاقه پیدا کنه، اونه که کارم را بیفته برم جلو. تو رابطه تو با من درست کن، من رابطه تو رو با همه درست میکنم. این پیچیدگی رو خدا تو عالم قرار داده، طراح بسیار بزرگیه. ما ها اشتباه میکنیم، فکر میکنیم خدا ما رو ول کرده دیگه، ما رو تولید کرده گذاشته اونجا و فوقش هر چند وقتی بارم چی کار میکنه فرشته. نه بابا، خدا اینجوری، خدا اصلا کاری نداره. من که والله اینجوری دارم میبینم خدا وقتی من میخوام بخوابم همه عالم رو ول کرده اومده بالا سر من، میگه خب میخوای بخوابی باشو بخواب دیگه. میگم خدا بفرمایید شما بیادبیه، من معذر شما میخوام بخوابم، چون کارتون برسید، من کاری ندارم. بعد بیدار میشم میگم همجوری داره نگاه میکنه، خدای شما کاری باری نداشتی مثلا؟ میگه نه، من کسی دیگه نمیخواست از خواب بیدار شه به اون بپردازی، همش به من نگاه میکنی. حالا جالبه من براتون بگم، از خونه داشتم میامدم ایشون با من اومد، گفته من بعد جلسه با تو میام بیریم، اصلا هیچ کاری نداره. شغلی، فکری، همش با من دیگه. یا من لا یشغله سمعان عن سمع، این نگاه دیگه، این نگاه آیون شما همه قبول دارید خدای ما اینجوریه با ما؟ بله. من صدام خراب شده کمی، شما که صداتون ماشاءالله خوبه که. بله بفرمایید. درسته؟ این علمه که ما داریم الان میگیم بله، نگاهمون هم همینه، حسمون هم همینه. یا من لا یشغله سمع عن سمع، یک کسی رو بخوای حرفشو گوش بدی مشغول نمیشی به اونه که بگی ساکت باش حالا تا من ببینم چی میگه. این خدا طراح اولم هست، همه کائنات هم در اختیارشه. درسته؟ میپیچونده تا نزا بپیچوندت، تا دیدی پیچیده بگو خدای من رفتیم سر کار. آره بذار برم یکی دوتا مسئله دیگر رو درست کنم. اون روز خوشگل نماز بخون، مثل بیکارا، مثل کسی که اصلا مشکلی تو عالم نداره. آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن اون روز مثلا من از آداب خارجی نماز، یه وقت نگید فلانی آداب نمازش چجور اینجوری بود، نه این آداب خارج نمازه، می‌خواستی نماز بخونی مثلا یه سینه ستب کن و اینجوری کن، آخه هیچ کاری ندارم و یه خم یا زمهنم بکش از سر بیکاری و خب بریم نماز بخونیم سر وقتم و مفصل وقت بگذاریم و بعدش هم که هیچ کاری نداریم و یه نماز فارغ البال بخون تو وسط گرفتارید، بعد میبینید بیرون، باور کن معجزه آسا میبینید داره حل میشه همه چی. اینا رو من داره چی دارم میگم؟ مجازات خدا، پاداش خدا پیچیده است، همین خیلی ها رو بیدین میکنه دیگه. خدا خیلی پیچیده رفتار میکنه. انشالله ما مدرسه هایی داشته باشیم، خونه هایی داشته باشیم که تو خونه و مدرسه هم پدر و مادر و اولیاء مدرسه همینجوری با بچه ها تا بکنن، بچه ها یاد بگیرن. خیلی مهمه. بگو آقا اینجا غیبت کنیم، معلوم نیست سر چند تا غیبت یقتو بگیرن، ولی کوتاه هم نمیان ها. مثل خدا که برخورداش همینجوریه، مبهمه. آقا اینجا کار خوب انجام بده، ولی انتظار نداشته باش بلا فاصله جایزه بهت بدن. تو علوم تربیتی اون وقت میگن نه بلا فاصله جایزه بده، بفهمه این کاری که کرد کار خوبی بوده، دفعه بعد تکرار بکنه. اینا سگ هم اینجوری پرورش میدن، میدونید که سگای دست‌آموز برای تربیت ما هم پیشنهاداتی میکنن که برای سگ دست‌آموز پیشنهاد میکنن. چون جان لبخند نمیزنید، الان لبخند بزنید، گرفتاریه دیگه. نه ما معلوم نیست چجوری برخورد میکنیم، بذار یه کمی تو ابهام باشه. ابهام خوبه، خودش فکر میکنه، خودش شروع میکنه برنامه‌ریزی کردن، بازسازی کردن خودش، از درون یه انگیزه‌ای برای کنترل پدید میاد، اسمش تقواست. یه دقیقه دیر میکنه یه ریال کم میشه از حقوقش، یه دقیقه اضافه میشه بایمسه، یه دقیقه پاداش میگیره. انسان خدا اینجوری باش برخورد میکنه. لقد کرم نابنی آدم، ما با ابناء آدم چیکار کردیم؟ با کرامت برخورد کردیم. میره اون پشت سر حالا چند تا گناه میکنه، حالا فعلا نمیخوره، نمیخوره پاشو، چند تا کار ثواب انجام میده، فعلا چیزی مستقیم گیرش نمیاد من حیث لا احتسب. اینا همش بحثی که من دارم میکنم در مورد پیچیدگیه. پیچیدگی کار ماست، ولی خدا اون بالا طراحی داره میکنه. پدر مادر هم اینجوری رفتار بکنن خوبه. مثلا پدر مادر تا عصبانی شدن داد بزنن، تنبیه کنن، نصیحت کنن کار خوبی نیست. تا بچه خطا کرد موعظه کنن، نصیحت کنن کار خوبی نیست. حالا بذار باش بعدا، حالا یه شد دیگه، شد دیگه، حالا گرن چه بچه ده عمیق بار میاد. تا یه کار خوبی کرد تشویق بکنی؟ نه، بذار بعدا. بچه ده اهل پسنداز میشه، اهل پاک کردن پرونده بد خودش میشه بدون مجازات بیرونی. دوتا خطا میکنه، من میدونم دیگه چه اتفاق میفته تو خونه، دوتا سه تا خطا میکنه، بعد خودشو جمع میکنه، میگه مامانم یه ظرف شکستم، یه چی نگفت. اون نمره هم کم شد، هیچی نگفت، خیلی چوب خطم پر شده. خودش فکر میکنه که من امروز الان تعطیل چیکار کنم، مدتی بود مامانم میگفت این انباری رو درست کن، میره خودش دفعه انباری درست کن، مامان انباری رو درست کردم. این خودش داره فکر میکنه که دوستان فرقش رو توجه دارن دیگه. بله قربون آدم چیز فهم، من با آدم های فهمیده صحبت میکنم خیلی راحتم، میگم من که بلد نیستم حرف بزنم بفهمونم درست، اینا خودشون باید آدم های فهمیدهی باشن، میگم بابا منظور تو فهمیدیم، خب بعد خودشون بهتر از من میگن. خیلی از مردم حقایقی رو که میشنون از ما خیلی بهتر از ما میگن، ما مشکلمونه که نمیتونیم خوب بیان کنیم. شما بگیرید مطلب رو دیگه، فرق میکنه یا نه؟ یعنی شما هم به عنوان پدر مادر یا معلم یه مقدار پیچیده عمل کن، همه رو نریز تو قانون که میگم، همه رو نریز تو آیین نامه راحت کن، هم خیال همه رو یه ذره پیچیده بمونه دیگه. مجازات هست، پاداش هم هست، یه کمی پیچیده است، فوری نیست، عینی نیست. حالا بذار جمع کن، خودش رو جمع کنه. بلا فاصله عکس العمل نشون نده. خدا هم همین جوریه، معمولا بلا فاصله عکس العمل نشون نمیده. خیلی مقدمه امروز طول کشید، ولی خب مقدمه فوق العاده حساسیه، باید در مورد این مقدمه خیلی بیشتر از این حرفا صحبت کرد. این پیچیدگی نظام زندگی ما رو تغییر خواهد داد. مدرسه هایی که پیچیده عمل میکنن، خب بچه های ما تو مدرسه ها بهتر بار میان. این بچه میخواد با خدا آشنا بشه، قبلا با چند تا نیمچه خدا یا کت خدا یا ناخدا آشنا بوده، اونا هم همینجوری ناخدایی میکردن، کت خدایی میکردن. خدا یعنی رئیس دیگه. خب در مورد این پیچیدگی من به عنوان مقدمه صحبت کردم، یه وقتی باید در مورد این پیچیدگی و پیچهای این پیچیدگی صحبت بکنیم، ببینیم خدا چی میخواد، اونو بگذارید یه وقت دیگه. یکی از پیچیده ترین کارهایی که خدا انجام میده در مجازات یا در پاداش اینه، چند تا مثال زدیم دیگه، گفتیم میاد دلها رو تغییر میده خدا، تو رو عاشق یکی دیگه میکنه، بعد هی میری هی به هیچ نمیرسی، هی زمین میخوری، هی میگه دیگه برو دیگه. مجازاتش پیچیده است، پاداشش هم پیچیده است. حالا من یه دونه مثال بزنم، ببخشید داره مقدمه طولانی میشه، ممکن البته خیلی از دوستان بگن حالا ما اصرار نداریم بحثتو مطرح کنی، همینا رو بگو، همینا تکمیل کن، ولی خب من عادت دارم که از موضوع خارج نشیم. امروز کمی داریم توی این مقدمه از موضوع اصل بحث خارج میشیم. مثلا یه شوهری گیرش اومده، یه خانومی گیرش اومده، زیاد بهش علاقه نداره. علاقه داره ها، زیاد میاد میگه رسما، میگه چیکار کنم؟ آدم خوبی هم هست. میگم خوب خوش به سعادتت، خدا دلتو مشغول نکرده با یه آدم زمینی. گفته مشغول خودم باش. این که خیلی خوبه. هی من بهش لبخند میزنم، اون بهت زده من رو نگاه میکنه، میگه آج آقا خب آدم باید عاشق همسرش بشه. شما بگید، من نمیتونم توضیح بدم، شما بهش بگید. نه شما بگید دیگه، نه چی بگم آخه بهش. دل همدیگر رو اشغال نکردید، خالی مونده دلتون برای خدا. خوبه دیگه، خوبه دیگه. آقا میشه توضیح داده، ولی من چجوری بگم؟ من که به شما دارم میگم، من نمیتونم توضیح بدم. اشغال نکرده، این کلمه اشغال و آشغال هم میخونن بعضی وقتا. والا به خودم اصلا لاله چی بگم آخه. یا میاد میگه که اولاش خوب بودیم، ما خیلی برای هم دیگه میمردیم، خیلی مشغول هم بودیم، خیلی موجب شده بود این رابطه ما از خدا غافل بشیم. اینا ترجمهش نمیگه. بعدا خراب شد. چی شد یعنی؟ سرد شد، حالا دیگه زیاد مهم نیست، هم حتما هم دیگه رو فوری ببینیم و او دیگه داریم میبینیم دیگه، هستیم دیگه، تازگیش از بین رفت، خیلی آتیش نزدیم هم دیگه رو. خب من چی بگم آخه عزیز من؟ چقدر خدا به تو مهربان، لطف داره. آتیش بزنید هم دیگه رو که باید برید سوانه و سوختگی. سوانه سوختگی، یا سوانه سوختگی، یا سوانه و سوختگی. خب خوبه دیگه، خدای کمی سردش کرد که حالا منه باخ، به من مشغول باش دیگه، ول کن دیگه. خدای ما رو عاشق هیچ کسی غیر خودت قرار مده. خدای ما رو عاشق خودت قرار بده. لا اله الا الله. خدا پیچیده عمل میکنه. دوستان دقت بفرمایند. انشالله اگه خدا خواست یه وقتی، چون این خدا همیشه با ما هست دیگه، با من که همیشه از ول نمیکنه که، مثلا نمیشه آدم در محضر ایشون که همه زندگیمون هم دستشونه بگه که ما میخوایم فلان وقت این کارو بکنیم، خب بده دیگه. آ خدا اگه اجازه بفرمایید یه بار ما با رفقا مفصل یه دهه‌ای بشینیم در مورد همین پیچیدگی مقدرات صحبت کنیم، که اینقدر مشغول اسباب نشیم، فارغ بکنه ما رو، فکرمون مشغولش نشه. این عزیز بزرگوار نازنین و نورانی که اسم شریفشون حالی به این مکان داده، حضرت آیت الله حق شناس رضوان خدا بر او باد، خبر بیماری مهلک سرطان بهشون دادن. البته مثل این که بعدن برطرف شده بود یا نه، اینو الان من دقیق یادم نیست. خب یکی دو ساعت بعدش یکی از خوبان خدمت ایشون میرسن. خب چه خبر آج آقا، حالتون اون گزارش اون آزمایش چی شد؟ نه خب نه الحمدلله ذهنم اومد یه چند دقیقه درگیر بکنه، خدای لطفی کرده به ما میتونیم ذهنمونو برداریم ببریم یه جای دیگه، حالا مهم نیست، ول کن. بیماریه مثلا دیگه، آقا شما بری ذهنشو مشغول نمی کنه، حالا چه فرقی میکنه؟ بریم تو بحر خدا. یا مثلا یکی از بزرگان خدمتیشون رسیده بودن، به اسم ببرم همه میشناسید این بزرگوار رو، یکی از علمای مشهور و خوب، داشتن از سابقه قدیم خودشون میگفتن که ما فلان درس رو جوان بودیم خدمت شما درس خوندیم اینا. شما گفتون خب حالا ذکر تو بگو. ولکن که کدوم دست پیش هم بودیم نبودیم، مشغولش نباش. این دیگه لطف خداست دیگه به کسی. خدا پس مجازاتهاش و پاداشهاش فرق میکنه. راستی همینجا بگم دیگه، تا تنور داغه، دوستان اگه وقتی دیدن که موقع نزدیک نمازه، الحمدلله کار خاصی هم ندارن، درگیری ذهنی خاصی هم ندارن، مشکلات هم هستا، ولی فعلا منو اذیت نمیکنه زیاد، اون لحظه از زندگی شما از زیباترین لحظه هایی است که خدا برای شما قرار داده. آزاد باش. از آن گفتن بیا بیخیال، حالی که تو که مشکلی نداری الحمدلله. الان بعد اون موقع ها آدم های معتاد، معتاد رو تلویزیون نشون داد جمع میکنن. آره آره، اخیراً آره چند نفرشون دارن جمع میکنن، انشالله ما رو جمع نکنن، بذارن ما خودمون درست میشیم، نبرن ما رو کمپ. معتادای چی؟ معتادای هروئین داریم. چی بگید؟ نه جدیدیاش بلد نیستم، شیشه رو خیلی شنیدم. خب یه معتادم هست، معتاد فکر کردن تو مشکلات، اینم یه نوع اعتیاده، الهی ببرنشون کمپ. تا مشکلی نداره میگه خب نمیده کدوم مشکل الان فکر کنم، میگرده بالاخره یه دونه پیدا میکنه. راستی این پسر همسایه دختر خاله عموی ما رفته بود خارج از کشور، نیومده بود، سوغات میخواست بیاره برای دختر عمه پسر دایی همسایه ما، بعد الان عجب میره تو فکر. حالا من تو رو از همه کوچه پس کوچه های فکر در آوردم بیرون، تو خودت میری در میری اونجا مثل یه بچه شیطون. بعضی اینجوری هم معتاد، اعتیاد فکر خراب داره. خیلی ها معتادن، منتها این اعتیاد تو آزمایش خون نشون نمیده متاسفانه، و الا آدم میگفت همه برن آزمایش خون. چقدر چند درصد ما اعتیاد به تولید فکر و خیال درباره مشکلات داریم؟ مشکلات نداریم، میریم درست میکنیم، میکشیم میاریم جلو. اصلا فکر کردن برامون یعنی درگیر شدن با اینجور مسائل، در حالی که این یه مجازات ها، این یک مجازات الهیه که کسی رو میخواد مجازات کنه، فکر و خیالش رو درگیر دنیا میکنه. حالا من که فکر و خیال تو رو درگیر نکردم، تو خودت میری خودتو درگیر میکنی، مثل بیمار روانی که هی بره خودشو با زنجیر ببنده. تو رو خدا منو نجات بده بابا، تو خودت بزدی که بسته قفل کرده، کلیدشو پرت کرده اونور. تو رو خدایی که بیاد آقا خب کلیدو کی انداخت اینجا؟ آره خودم. من مریضی، تو رو خدا نگاه کن. شیرین ترین لحظه زندگی اون وقتی نیست که تو در اوج شادی به سر میبری، تو در حل مسئله به سر میبری. شیرین ترین لحظه زندگی اون وقتی که احساس نمی کنی مسئله ای داری. دوستان تفاوت این دوتا جمله رو، بله روشنه دیگه. شیرین ترین لحظه زندگی اون وقتی نیست که یه مسئله رو حل کردی، شیرین ترین لحظه زندگی اون وقتیه که هیچ مسئله ای نداری. تو رو خدا فرق این دوتا چقدره؟ بفرم میخوا شما هم یه نظری بدید دیگه، داریم ما هم صحبت میکنیم، چقدره فرق به این دوتا؟ خیلی خیلی. من دیگه از این مقدمه در نمیام امروز دیگه، یه وقت بخوام به بحث بعدی برسم گذشته، مخصوصا الان این تنور اندیشه نورانی شما برای یک نان روزه خیلی آماده شده. الهی که هیچ مسئله‌ای تو زندگی نداشته باشید. خدایا هر فکر، هر موضوعی فکر ما رو شدیداً مشغول میکنه، اگه میبینی نمیتونیم مشکل رو حل کنیم، اون مشکل رو حل کن، یا ذهنمون رو از اون مشکل منصرف کن. خب بعد ذهنمون کجا بره؟ ذهنمون بره سراغ مشکلات و مصائب زینب کبرا سلام الله علیها. خوش به سعادت اونایی که مشکلشون دل زینبه. واقعا میگم ها، مصائب اهل بیت. من جرئت نمی کنم بازم مثالهای عرشی بزنم. خوش به حال کسانی که مشکلشون مشکلات مهدی فاطمه است پشت پرده غیبت، از فکر آقا در نمیان. منا شلوغ میشه، کشته داده میشه، راه میره، میگه امان از دل مولا، چه خون شد دل مولا. امام صادق فرمودن، وقت فکر نکنن دوستان من آخراش دیگه دارم شعر میگم که گریه کنیم با هم، نه، هیچ وقت انشالله شعرم اگه کسی میگه شعر خوب بگه، سرشار از حکمت، همش روایت باشه. خیلی از اشعار همینن. فرمود بعضی وقتا عرضه داشت، بعضی وقتا ما دلمون میگیره نمیدونیم برای چی، بعضی وقتا هم شادیم نمیدونیم برای چی. فرمود این از امام زمانت بهت میرسه، امام زمانت دلش گرفته است، دفعی تو هم دلت میگیره. خوش به سعادت کسی که اینجوریه. به خدا اگه فارغ باشید از گرفتاری های روزمره، و خدا گرفتارتون میکنه، خدا شما رو گرفتار خودش میکنه. چقدر قشنگه. اون گرفتاری نه اذیت میکنه آدمو، نه ضعیف میکنه آدمو، هیچ آزار نمیده آدمو. خوش به سعادت کسی که خودشو گرفتار دنیا نمیکنه، خدا او رو گرفتار عقبا میکنه. یکی از گرفتاری هایی که امام صادق علیه السلام به ما پیشنهاد داده که فکرمون درگیرش باشه، که من دعا میکنم خدایا این سخن امام صادق علیه السلام رو، این گرفتاری فکری رو برای همه ما ایجاد بگردان. اون گرفتاری چیه؟ میفرماید تنافسوا فی الدرجات، خیالتون رو از جهنم راحت کنید، برید. ما نمیذاریم شما جهنم برید. خیالتون رو از جهنم راحت کنید، برید فکر و خیال بکنید در درجه بهشت، آیا همسایه نزدیک ما اهل بیت هستی یا با فاصله. بابا یه تهران چیه مگه؟ خیلی ها فکرشون درگیر تو محله خونه هستن که میخوام بخرن. بهشت میدونید چقدره؟ سماوات زمین بهشته. چقدر طولانی؟ وقتی دفعه ما میگن شما 500 سال نوری با خانه حسین فاطمه فاصله داره خونت. فرمودن دیگه، فرموده این درگیری ذهنی تیم باشه. وقت اونجا چند سال میخوای زندگی کنی؟ میلیاردها سال تا بی نهایت، اینجا تموم میشه. ذهنتو اینجا درگیر نکنه. الهی که ذهنتون همیشه درگیر عقبا باشه نه دنیا. الهی من براتون آرزو میکنم صمیمانه، دعاتون میکنم یه چند لحظه ای الان من ذهن شما رو عمیقا درگیر بکنم با مشکلات زینب کبرا. ببین چجوری ذهن تو خدا میاره تو جلسه روزه درگیر میکنه با مشکلات زینب کبرا. لا اله الا الله. زینب کبرا میگه من این بچه ها رو چجوری جمع کنم برم مدینه، چجوری آرامشون کنم. میگن اینجوری پر بیرا هم نمیگن، میگن کسی عزیزش رو از دست بده خیلی بیقراره، همچی قلبش داره کنده میشه. یکی از کارهایی که تسکینش میده اینه که عزیزش رو زود به خاک بسپرن. میگن خاک سرده، همچی که خاک رو میریزن رو میگه انگار قلب طرف هم آرام میشه. اما از دل زینب که حسین رو روی خاک دید و رفت. میدونی این 40 روز چجوری هلاک شد زینب؟ عزیزش رو جلو چشمش به خاک نسپردن و رفته. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
بیان معنوی نقطه آی آر.